کنن. حالا مبلغش هم مبلغ واقعا کمی هست.
یه صفحه ترجمه کردی، صفحه اینقدر می‌خریم، بله، تمام شد، برو کنار.
می‌خریم و قراردادی که بسته میشه، البته این کار شاید مثلا از لحاظ اخلاقی باز خیلی رایج نباشه، اما نه. انجام میشه بعضن. یه مبلغی رو تعیین میکنن، توافق میکنن، امضا میشه و کتاب مالکیتش در اختیار ناشر قرار میگیره و هر چند هزار چاپی که بخواد انجام بشه دیگه نویسنده یا مترجم نقشی در این زمینه یا منفعت مالی دیگه در این زمینه نداره.
ولی مادامی که چاپ میشه نام نویسنده، بله، مترجم باید،
بله، مالکیت معنوی کتاب در واقع همچنان در اختیار نویسنده هست یا مترجم هست و نام ایشون همواره باید باشه، اما از لحاظ مالی ارزش
پس یا یه رقمی پرداخت میشه و خریداری، بله، میشه. یا
حالت دومش بحث درصدی هست. معمولا خیلی از ناشرین که دوست دارن فرایند ترجمه اتفاق بیفته همچنان در ایران و مترجمان علاقمند بشن به این حوزه، درصدی قرارداد میبندن. از فروش هر جلد کتاب مبلغی رو، درصدی رو، حالا این درصد از 2-3% میتونه شروع بشه تا نهایتاً زیر 10% هست. نهایت
حد اکثرش میشه 10%
هست
که اون 2-3% فکر کنم برای کتاب‌های کمک آموزشی که تیراژ بالایی داره،
فروش بالایی داره رو در واقع به مترجم یا نویسنده کتاب پرداخت میکنه.
عملاً رقم واقعاً ناچیزی هست، یعنی شما فرض کنید یه کتابی که مثلا 100,000 تومان باشه قیمت پشت جلدش، و بعید هم میدونم در ایران کتاب‌ها بیشتر مثلا 1000 یا 2000 نسخه بخوان در
حد قیمت کاغذ امروز واقعا همینطوره.
یعنی حتی بگیریم اگر 2000 نسخه واقعا چاپ شده باشه،
بله،
2000 تا 100,000 تومان 10% بخواد به شخص تعلق گیره، نهایتاً اصلا 20 میلیون تومان بهش بدن.
همینقدر، بیشتر اصلا
واقعا
متاسفانه
رقم کمی که اون هم حالا فکر کنم شما تایید فرمایید قسطی پرداخت 3 ماه بعد از چاپ، 6 ماه بعد از چاپ، 1 سال بعد از چاپ.
فروش متاسفانه، یعنی فروش کتاب اتفاق میفته، مبلغ جمع‌آوری میشه، بله، متاسفانه این اتفاق در حوزه فرهنگ و کار این
خب این تو دنیا درصد حدودا چقدره؟
توی درصدها در دنیا به این شکل هستش که خود نویسنده رو هم یا خود مترجم رو هم معمولا در فرایند چاپ نقش میدن، یعنی به عنوان سرمایه گذار در واقع از نویسنده یا از مترجم کمک میگیرن. خود مترجم و نویسنده سرمایه گذاری هم میکنه در بحث چاپ و بعد درصد قطعا بالاتر هم خواهد رفت، یعنی حتی مثلا کتابهایی تا 30% تا 40% هم ما پرداختی به نویسنده یا مترجم داریم.
اینو بذاریم کنار اینکه تیراژ ها هم بسیار بالاست، چون به زبان انگلیسی، بله، هست، بعضن مثلا ممکن چند میلیون
و خب مسته. فروش غیر کاغذی هم زیاده، بله، یعنی سایت هایی مثل آمازون مثلا کتاب ها رو به صورت پی دی افی میفروشن. خب این، بله، اینم از اون طریق هم باز درآمد خوبی برای مترجمان و مؤلفان.
حالا به فروش غیر کاغذی اشاره کردید، بحث محیط زیستی قضیه هم همیشه وقتی اسم کتاب و چاپ کتاب به میون میاد مطرح میشه که به هر حال تولید کاغذ برای چاپ کتاب مستلزم قطع درختان هستش و استفاده از حالا چوب درختان برای تولید کاغذ. روش جایگزینی وجود داره که ما حالا غیر از این روش الکترونیکی که بخوایم کتاب چاپ بکنیم دست بگیریم، به هر حال ورق زدن یه لطف دیگه‌ای داره. هر چقدر هم ما به ویژه که تازه هر چقدر هم که نسخه الکترونیکی عادت بکنیم بخوندن، اون لذت رو نداره. و آیا غیر از کاغذی که از حالا درخت چوب تهیه شده باشه، روشی وجود داره برای تولید کاغذ؟
خوشبختانه با توجه به دغدغه‌های محیط زیستی که وجود داره، خب اتفاقات خوبی تو این زمینه افتاده. ما کاغذ سنگ رو داریم جدیداً که از طریق حالا سنگ یا سنگ رو به شیوهی در واقع خورد میکنند و از سنگ کاغذ تولید میکنند که هم مصرف و هم مصرف آب کمتر هست، چون میدونید بحث قطع درختان در حوزه تولید کاغذ یه بحثه، بحث، بله، مصرف آب هم هست، هم مصرف آبش به شدت پایین هست و هم این که درختی قطع نمیشه و دوستدار محیط زیست هست. اتفاقا جلد اون جنس کاغذ هم جنس خیلی جذابی هست نسبت به کاغذهایی که ما در عرف میبینیم و تکنولوژی تولید کاغذ از سنگ خیلی از کشورها بهش رسیدن. در کشور ما هم داریم ناشرها میرن به این سمت. البته یک کمی اختلاف قیمت داره، ولی خب به نظر من ارزش داره که سرمایه گذاشته بشه و این تکنولوژی در کشورمون رواج پیدا بکنه در بین ناشران.
دیروز نمیدونم بگم یا نه، بعد بگم دیگه. دیروز یه پیامی برای من اومد و حالا یه شخصی از سمت یه گروهی تو متن پیامی که به من داده بودن که ظاهرا من رو هم میشناختن، اسم فامیل هم تو اون پیام قید شده بود و گفته بودن که تعداد زیادی مثلا کتاب ترجمه کردیم در فهرست، یعنی تو این فایل پی دی اف که الان خدمتتون تقدیم میشه موضوع مد نظرتون انتخاب بکنید، سال چاپ و تعداد صفحات و اینا و قیمت مشخص شده، هر کدوم که خواستید انتخاب بکنید و با اسم خودتون ما این کتاب رو چاپ میکنیم. مثلا زده و کتاب با موضوع مثلا لیدرشپ رهبری،
بله.
چاپ انگلیسیش 2022، این نسخه پی دی افشه، 118 صفحه، 6,800,000 تومان، از 0 تا 100ش بخوایم برای چاپ بکنیم. یک کتاب دیگه 9 تومن 8 تومن و گفتم هر کدوم که انتخاب بکنید ما به اسم خودتون. متأسفانه میدونم که شما هم تایید میکنید، بله. که خیلی رایج شده، بله. آیا ناشرا اصلا به این موضوع توجه میکنن که اون کسی که داره کتاب رو میاره واقعا کتاب رو خودش کار کرده یا نه؟ اصلا توجه نمیکنن یا نه اگرم بخوام توجه بکنن نمیتونن متوجه بشن اینو؟
ببینید، وقتی که قراردادی بسته میشه با مترجم یا نویسنده، در اون قید میشه که مترجم یا نویسنده متعهد هست که اثر کاملا متعلق به ایشون هست،
بله.
و از جای کپی نشده یا از جای بدون اجازه در واقع استفاده نشده. بنابراین وقتی قراردادی امضا میشه، نویسنده یا مترجم قطعا به صورت قانونی تعهد میده. ولی خب متاسفانه این کسب و کاری است که جدیداً راه افتاده به خاطر سنجش هایی که در بحث ارتقا دارن، حالا بعضی از مدرسین، معلمین، اساتید دانشگاه یا افرادی که به هر حال به دنبال تقویت نمایشی رزومشون هستن، خیلی به این سمت دارن میرن. مثل داستان پایان نامه نویسی شده متاسفانه که خب برای اون فرد میان پایان نامش رو هم می نویسن از 0 تا 100. این که بتونیم راهکاری رو در نظر بگیریم برای این که ببینیم متن کپی شده است از جایی، بله، ما وبسایت هایی رو داریم که در واقع دزدی ادبی و پلاجریزم رو چک میکنه و به ما میگه که این مطلب از کدوم سایت پیدا شده و چند درصدش کپیه، چند درصدش در واقع تازه هست.
یعنی متن کتاب رو بهش میدین کامل؟
شما متن رو بهش میدید یا متن پایان نامه یا مقاله یا هر متن رو بهشون میدید و اون درصد تشابه و حتی رفرنس ها رو به شما میگه که از کدوم کتاب یا از کدوم مقاله کپی شده. بله. از این طریق میتونیم متوجه بشیم که چند درصد کتاب خالص هست در اصطلاح. اما خب بحث سنجش اگر تغییر بکنه، یعنی به فیزیک کتاب برای ارتقا اهمیت داده، بله. نشه و به محتوا اهمیت داده بشه، قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد.
و داشتم با خودم فکر میکردم که حالا به فرض که من بیام یکی از اون کتاب‌ها رو انتخاب بکنم، بگم خب اون کتاب میخوام به اسم من چاپ بکنید، من از کجا میتونم مطمئن باشم که مثلا به 10 نفر دیگه همون کتاب رو نفروخته باشند و همون کتاب به اسم 10 نفر دیگه هم بیرون نیامده باشه؟ و فکر نمی‌کنم بشه به این راحتی تشخیصش داد دیگه. این کارو انجام
میشه تشخیص داد، اما خب اتفاق قانونی خاصی نمیشه براش انجام داد. یعنی شما میتونید محتوا رو با اندکی تغییر متاسفانه با یه اسم دیگه‌ای منتشر بکنید که خب این در واقع متاسفانه میشه گفت راهی برای جلوگیری از این فعلا وجود نداره.
حالا فارغ از مزایا و امتیازهایی که مثلا ارگان ها، شرکت ها، سازمان ها، ادارات ممکنه برای کارمندان، پرسنل خودشون قائل بشن، کسانی که تألیفی دارن، ترجمه ای دارند، آیا از نظر حالا حمایتی نویسندگان، مترجمان قانونی دارن که اصلا بخواد ازشون حمایت بشه؟ چون معمولا هنرمندان، اهالی ادبیات و علم و فرهنگ همیشه این گله‌مندی رو دارن، بله. که آقا ما داریم وقت میذاریم، انرژی میذاریم، تو این حوزه فعالیت میکنیم، حمایت ازشون صورت نمیگیره. که مثلا حالا ساده ترینش میتونه اون بخش بیمه کردن، بله. این افراد بخواد باشه. همچین حمایتی اصلا وجود داره؟ چه نفعی برای شخص داره که بخواد وارد این عرصه بشه؟
ببینید، اگر کتاب‌ها در ناشرینی چاپ بشن که دانشگاهی هستن یا مربوط به ارگان‌های و مؤسسات علمی هستن، اون کتاب‌ها داوری علمی هم میشه که خب این نقطه مثبت هست برای این قضیه. و چون در واقع داوری علمی میشه، پرداختی‌های خوبی هم وقتی تایید میشه که اثر از نظر علمی ارزشمند هست، پرداختی‌های خوبی هم به مؤلف یا به نویسنده یا به مترجم انجام میشه از طرف اون مؤسسه علمی. در حوزه وزارت ارشاد هم اتفاقاتی افتاده جدیدن که بیمه مترجمین رو و بیمه مؤلفین رو داریم، بحث اهل قلم رو داریم که وبسایتی هستش که میتونن در واقع افرادی که فکر میکنم 3 یا 4 اثر چاپ شده داشته باشن میتونن در اون وبسایت ثبت نام بکنن. و یه سری مزیت هایی مثل وام هایی که حالا با درصد کم هست یا بحث بیمه شون میتونه انجام بشه که مخصوصا در زمان کرونا یه سری اتفاقات خوبی برای مترجمین و مؤلفین افتاد که خب انشالله ادامه هم داشته باشه.
الان به عنوان آخرین سوال، مهمترین دغدغه ناشران کتاب در ایران رو شما چی میدونید؟
به نظر بنده مهمترین دغدغه شون بحث کاغذ هست. متاسفانه کاغذ با توجه به اینکه وارداتی هست و قیمتش مثل دلار هر روز در حال نوسان هست، کتاب ها به شدت گران هستند و گرانتر هم متاسفانه خواهند شد. حالا ما که در حوزه آموزش زبان فعالیت میکنیم، کتاب های آموزشی که بچه ها میخرن متاسفانه برابر شده با شهریه ترمی که در آموزشگاه پرداخت میکنن و این اصلا قابل پذیرفته نیست برای خانواده که بتونه این هزینه رو پرداخت بکنه و بتونه آموزش بده به فرزندش، فرزندش رو به آموزشگاه
و بفرسته. همیشه گلگی از سوی بسیاری از ناشرین وجود داره که چرا کاغذ حالا با اون تعرفه دولتی به یه عده از ناشران تعلق میگیره، به یه عده تعلق نمیگیره.
تعداد خیلی محدودی، خیلی حجم بسیار کمی است اون کاغذی که حالا به صورت تعرفه‌ای هست در اصطلاح به ناشرین میدن.
حالا
خیلی...
نه همه که بعضی از اونها هم میگیرن اونها رو میپوشن.
بله بله این اتفاق متاسفانه میفته. بله.
خیلی ممنون از شما آقای محمد علی کوثری. کلی سوال دیگه من تو ذهنم بود، دوست داشتم که خدمت شما مطرح بکنم. فرصت برنامه محدود، سپاسگزارم که در برنامه رادیوم حاضر شدید. درود بر شما. به پایان برنامه امروز رادیوم از رادیو جوان رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه من احسان مهرجو بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی از شما خداحافظی میکنم تا فردا. خدا نگهدارتون.
اولین انتخاب، آخرین فناوری.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راستانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir. فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
غذا تو فر جا نمیشه؟ اینجا رو ببین، فر ارز 90 آلتون با گنجایش بیشتر. برای همینه که حرف اول آشپزخونه رو آلتون میزنه.
آلتون، حرف اول آشپزخانه.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان.
کیپ چاپ. بله کیپ چاپ، سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
کاری از گروه جوان و اندیشی.
وارد زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی هم ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور فرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام و درود فراوان به همه شما که یک روز قشنگ رو به این لحظه رسوندید.
آخ سنا گلیم سلام، من مجید رضازاده هستم، خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آهنگای منو از برنامه حس تازه رادیو جوان میشنوید.
زندگی دو روی سکه است، گاهی شاده گاهی غمگی، لحظه هاش تازگی داره، گاهی تلخه گاهی شیرین. یه روزی با یک اشاره دلامون هوایی میشه، ولی یک روز بی اراده لحظه جدایی میشه. اگه قلب مهربونت خونه امید باشه، اینجوری هر روز عمرت میتونه یه عید باشه. با دعای تو میباره بارون عشق و ستاره، به من و تو هدیه میده یه تولد دوباره. میتونی پلی برای روزای سختی بسازی، توی جاده ها مسیری واسه خوشبختی بسازی. زندگی شعر زیبا تو کتاب سر نوشته، اگه عاشق باشی خونه مثل قصری تو بهشته. اگه قلب مهربونت خونه امید باشه، اینجوری هر روز عمرت میتونه یه عید باشه. با دعای تو میباره بارون عشق و ستاره، به من و تو هدیه میده یه تولد دوباره. زندگی دو روی سکه است، گاهی شاده گاهی غمگی، لحظه هاش تازگی داره، گاهی تلخه گاهی شیرین. یه روزی با یک اشاره دلامون هوایی میشه، ولی یک روز بی اراده لحظه جدایی میشه. اگه قلب مهربونت خونه امید باشه، اینجوری هر روز عمرت میتونه یه عید باشه. با دعای تو میباره بارون عشق و ستاره، به من و تو هدیه میده یه تولد دوباره.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، پچ پچ میکنه تو گوشه برد باباد دوباره. حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
نفس می کشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهش. دو تا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردی بهش. یه جا تنگ ماهی یه جا بوی سیب، شهال خوشی شهر رو برداشته. همین پیش پای تو حس می کنم یکی تا خود صبح گل کاشته.
دوباره لحظه یه تقدیر چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخند تو میمیره. نفسهای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته.
حس تازه کاری از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان.
های من تموم احساس منه، قلب منه داره باهات حرف میزنه، چشمای من پنجره های قلبمه که رو به تو بسته نباشه روشنه. از این شبای انتظار منو ببر به شوق اولین قرار، قلب منو دوباره زیر و رو کن و گذشته ها رو تو گذشته جا نذار. با تو هستم تا تو هستی، بگو چشماتو نبستی، باورم نمیشم ما روبروی من نشستی.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نخبه‌های کشور از ظرفیت‌های عظیم و وسیع کشور مطلع هستند؟ من فکر نمی‌کنم، یعنی می‌دونم که نه، همه مطلع نیستند، اکثر مطلع نیستند. یکی از کارهای معاونت علمی همینه. بچه‌ها رو آشنا کنید با اونی که در کشور وجود داره، اون ظرفیت هایی که هست